بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد واعظی، جلسه 21، 29 آبان.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على نبينا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد و آله محمد. خب عرض شد که در رابطه با استدلال به لزوم حرج در صورت عدم مشروعیت شخصیت های حقوقی بحث می کردیم. گفتیم که ظاهرا حرجی لازم نمیاد، اما شخصیت های حقوقی عمومی دولتی رو بحث کردیم و دیدیم که هیچ حرجی ازش لازم نمیاد. ما میتونیم قائل به عدم مشروعیت اون شخصیت ها باشیم و در این حال حرجی هم لازم نمیاد، مردم همون تعاملاتشون میتونن داشته باشن. به اون تقریبی که عرض کردیم رسیدیم به شخصیت های حقوقی خصوصی، گروهی از مردم جمع بشن و یک شخصیت حقوقی را، یک مؤسسه ای را یا یک شرکتی را عرض شود به این که تأسیس کنند و این شرکت طبیعتاً اموالی دارد و مردم با این شرکت ها و مؤسسات سر و کار دارند. اون وقت بگیم مردم در حرج میافتند اگر اینها مشروعیت نداشته باشند. ظاهراً اینجا هم حرجی لازم نمیاد، چون این شخصیت های حقوقی خصوصی یا به صورت مؤسسات خیریه هستند، خدمات فرهنگی یا اجتماعی یا بهداشتی اینجور چیزها در اختیار مردم میگذارن. یا اینکه مؤسسات مالی هستند که دنبال سودن، مثل شرکت ها، مثل بانک های خصوصی، شرکت های خصوصی اینا. اما اون قسمتی که مؤسسات خیریه هستن، منظور از خیریه یعنی دنبال سود نیستن. گروهی از مردم جمع میشن و یک مؤسسه ای رو به صرف میرسونن. مثلا فرض کنید که هیئت عزاداران، فرض کنید بجستانی ها، نمیدونم یا آذربایجانی ها، یا بنیاد مسکن مثلا انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، اینا مردم و جمع میشن، یه سرمایه میذارن، یه مؤسسه ای رو تشکیل میدن و بعدش هم یک، البته مؤسسین این جور مؤسسات معمولا یه تعداد مشخصی هستن، یه افراد شخصی هستن که اقدام به این کار میکنن و بعد شروع میکنن به جمع آوری تبرعات از مردم اینها. و انجمن ادبا، شعرا، نمیدونم انجمن هایی که تشکیل میدن، NGO ها بهش میگن حالا در اصطلاح فرنگیش، نهادهای مردمی، این مؤسسات رو تشکیل میدن. بعد اموال این مؤسسات معمولا یا به صورت وقفه، بعد از اینکه این مؤسسه تشکیل شد یک کسی میاد میگه من فلان مغازه رو، فلان مغازه را وقف این مؤسسه کردم، وقف بیمارستان نکویی کردم مثلا. یه چیزی اول درست کردن، یه مؤسسه به نام بیمارستان نکویی، بعد حالا همون مؤسسین یا غیر مؤسسین میان یک زمینی رو، یک باغی رو، یک عینی که از عینی از عیانشون رو، از عیانی که در ملکیت داره، اینا رو وقف میکنن برای اون مؤسسه که خرج اهداف اون مؤسسه بشه. خب حالا ما گفتیم این مؤسسه مشروعیت شخصیت حقوقی نداره، به عنوان شخصیت حقوقی اینه نمیشنسی، ولی وقتی که این مؤسسه تأسیس شد، این انجمن تأسیس شد، این بنیاد از نظر قانونی تأسیسش کردن، بالاخره یجوز الوقف، وقف بر این بنیاد، بر این مؤسسه، بر این بیمارستان شکی نیست که جایز است. وقف، وقف بر عناوین میشه دیگه، فوقش این است که اینم عنوانی است از عناوین. بجا اینکه بگه وقف کردم این خانه ام را برای عنوان علما، برای عنوان فقرا، که هیچ ثبت رسمی و اینا هم نداره، عنوان دیگه بخونه. این که مسلمان اینا درسته در وقف، الوقوف حسب ما یوقفها اهلها، وقف میکنن بر عناوین، عنوان فقرا، عنوان علما، عنوان بیمارستان، عنوان انجمن ادبی، عنوان بعضی که ثبت شد این عناوین، یا عنوان هیئت رزمندگان اسلام مثلا. این عناوین وقتی که درست شد، بعد خب اموالی رو کسانی بیان وقف بکنن برای این عناوین، اشکالی نداره. و حالا یا قائل بشیم به این که اون اموال ملک موقوفون علیهم می شود. دو تا مبنا هست در اینجا. بعضی ها میگن وقتی وقف کردی چیزی را، اون موقوفون علیهم حتی اگر عناوین باشد، مالک اون مال میشن، مالک اون مغازه میشن، مالک اون خانه میشن، منتها مالکی که حق نداره اون رو بفروشه. تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه. مالک عین میشود اون انجمن، اون بیمارستان، مالک اون عین موقوفه میشود و منافع اون ملک رو هم مالک میشود. وقت تصرف در عین اون مال، تصرف ناقل که بخواد اون عین موقوفه رو بخواد بفروشه، اینا نه، حق نداره. اما منافع رو میتونه بفروشه و خرج اون اهداف اون مؤسسه بشود، حالا اهداف بهداشتی، اهداف فرهنگی، اهداف هر ادبی داره. منافع اون مال میتونه عین اون منافع یا بدل اون منافع خرج اون مؤسسه بشود. مبنای دوم این است که نه، مالک اون عین موقوفه نمیشه. عین موقوفه از ملک اون مالکش، مالک اصلیش که میگه من وقف کردم، از ملک واقف خارج میشه، اما داخل در ملک این موقوفون علیه، چه عنوان باشد چه فرد باشد، نمیشود. اون مالک عین نمیشه، از ملک اون واقف خارج میشه، صدقه میشه، یعتبر صدقه تن، صدقه ای که منافعش باید خرج این مؤسسه بشه، صدقه ای که مالک ندارد دیگه، مالکش خداست، صدقه لله. از ملک مال واقف خارج میشود، در ملک موقوف علیه وارد نمیشود. حالا این دو تا مبناست، فرقی نداره. بالاخره به هر حال مالک اون منافع که حتما میشه، این مؤسسه یا این چیزی که برش وقف کردیم، و باید اون منافع خرج این نهاد بشه. بنابراین تصرف در اون منافع، مثلا من برم اون میوه های این باقی که وقف شده است برای رهیعت رزمندگان، میوه هاشو برم بخرم، این مجهول مالکی هم نیست، مالک این منافع مشخصه، همون هیئت هست و به وسیله وقف او مالک شده، من میرم میخرم، یا خود اون میوه ها رو میارم توی هیئت پخش میکنم بین مردم، میتونن تصرف بکنن، ملکشونه، ملک این هیئته. یعنی این مقدار از شخصیت حقوقی رو قبلا هم عرض کردیم، با وقف اون شخصیت حقوقی رسمیت پیدا میکنه. حالا آیا سایر تصرفات قانونی رو هم میتونه انجام بده این شخصیت حقوقی وقتی که چیزی رو برش وقف کردیم؟ اونم بعضیش گذشت، گفتیم بعضیا چه بسا قائل به ملازمه بشن، بگن وقتی که این شخصیت حقوقی اهلیت مالک شدن دارد، اهلیت فروختن اون منافع دارد، پس اهلیت سایر تصرفات دیگر رو هم دارد، میتونه قرض بگیره، میتونه قرض بده، میتونه هر شبت که اجاره کند، اجاره بدهد، همه کارا رو میتونه بکنه، هم ذمه داره و همین. بعضی ها میگفتن نه، نمیتونیم تعدی بکنیم، اون مقدار که از دلیل استفاده میشود همون مقدار از دلیل وقت که همون منافع باید خرج عرض شود به اینکه این مؤسسه حقوقی بشود، مالک اون منافع است. یا به قول یه قدری پله بالاتر بریم، بگیم که یه پله بالاتر بریم و بگیم مالک عین موقوفه هم میشود. خب حالا بنابراین اینکه مالک عین موقوفه بشود، میتونه عین موقوفه رو بفروشه؟ اونجا هم اتفاقا حرف هست. بعضی هم میگن حتی این منجمن، این بیمارستان، این مؤسسه وقتی که یک عینی را بر او وقف کردن، میتونه حتی اون عین را هم بفروشه و خرج اهداف خودش بکنه، در صورتی که البته واقف به این شرط که واقف شرط کرده باشد در ضمن وقفش که این وقف است به شرط اینکه هر وقت این مؤسسه یا این نهاد نیاز پیدا کرد بتواند این عین موقوفه را هم بفروشد و خرج منافع خودش بکند، خرج اهداف خودش بکنه. این انجمن، این مؤسسه، این بیمارستان، این حدشات که بنیاد، میتونه حتی عین اون مار رو هم بفروشه و خرج منافعش. اگر واقف یه همچه شرطی کرد، خب طبق قاعده است الوقوفو علا ما یوقفها اهلها. بعضی گفتن این طبق قاعده است و میتونه حتی اون عین موقوف رو هم بفروشه و خرج اهداف خودش بکنه اگر واقف شرط کرده باشه. حالا دلیل خاص هم بعضی آوردن، اون صحیحه عبدالرحمن که وقف نامه امیر المؤمنین سلام الله علیه را نقل کرده برای ما که حضرت یه چیزی رو وقف کرد در امام حسن و سلام الله علیه و یا اهل بیت، نمیدونم یا خانواده، وقف کرد. بعد شرط کرد که اگر حسن احتیاج پیدا کرد میتواند این وقف را بفروشد و خود عین موقوفه را بفروشد و مثلا خرج خودش بکنه یا سلسش خودش برداره، سلسش رو به فلانی بده، سلسش. خب دلیل خاص هم داریم اضافه اون الوقوف علی حسب ما یوقف و علا، دلیل خاص هم بعضی آورده که آیت الله حائری حفظه الله ایشون می‌فرمودن که این به معنای وقف مالیت دیگه، در حقیقت وقتی که اجازه داری هم از عین استفاده بکنی و هم عین رو بفروشی، عین موقوفه رو بفروشی، یعنی مالیت اون عین در حقیقت وقف شده است برای این نهاد، برای این شخص یا برای این شخصیت حقوقی که میتونی اون رو، اون عین رو تبدیلش بکنی به یک مال دیگری و اون مال دیگری را، اون مال دیگر را در خدمت اهداف این مؤسسه بیاری. در حقیقت مالیت را شما وقف کردید، نه عین را، نه مشخصات عینی را. خونه ای را وقف کردن برای بیمارستان مثلا، خب اگر شرط کردید که اگر بیمارستان نیاز داشت میتونه این خونه رو بفروشه، خیلی خوب، الان فرض کنید که ما این بیمارستان ریکویی نیاز به تعمیر داره یا نیاز به بعضی از تجهیزات پزشکی داره، میتونیم خونه رو بفروشیم با پولش بریم اون تجهیزات پزشکی رو بخریم بیاریم بذاریم تو بیمارستان و ازش استفاده بکنیم. چرا؟ چون که خودش واقف شرط کرده بود و این میشه وقف مالیت. در حقیقت برمیگرده روحش به اینکه مالیت اون خانه را وقف کرده بود، نه مشخصات عینیش رو. پس در وقف این طوریه، میتونه این مؤسساتی که ثبت شده، مؤسسات مالی را به وسیله وقف مالک بشوند و مردم میتونن برن تو اون اموال در جهت اهداف اون مؤسسه تصرف بکنن، هیچ حرجی هم نیست. نگید که نمیتونیم بریم تو بیمارستان دیگه، نمیتونیم بریم از وسائل و تجهیزات این بیمارستان استفاده کنیم، از آمبولانسش استفاده بکنیم، از نمیدونم ماشیناش استفاده بکنیم، نه میتونید، مالک در اینجا این مقدار از ملکیت رو برای شخصیت حقوقی حتما شرع قبول کرد. این مقدار از رسمیت رو برای شخصیت حقوقی قبول کرده شد. دیگه ادله اوقاف حتما شامل میشه. حالا از ملکیت هم میتوانیم تعدی بکنیم به سایر تصرفات دیگر، مثلا بیمارستان نیکویی الان نیاز به تجهیزات داره، پولم نداره، عین موقوفه هم نداره، میتونه بره از بانک یا از یک شخصی، از یک تاجری قرض بگیره مثلا، یا بره تجهیزات رو بخره بر ذمه که بعد کم کم وقتی تبرعات اومد اینا رو پرداخت بکنه یا نه، ذمه دارد، قرض هم میتونه بگیره، هدیه هم میتونه بده. بعضیا گفتن این رو، این فرضیه هست که وقتی که بعضی از تصرفات حقوقی را میتواند دیگه ارتکاز عقلا، تفکیک بین تصرفات حقوق عقلایی و حقوقی را نمیپذیره، میگه اگر بعضی ها را تونست میتونه بخره بفروشه تصرف بکنه مالک بشه و امثال ذلک، پس بقیه تصرفات هم میتونه. بعضی ها میگن نه، همون مقداری که استفاده بکنه از عیان موقوفه دیگه تعدی نمیکنه به سایر تصرفات دیگر. علی حال این مقدار از مشروعیت برای اینها ثابت است و هیچ شکی درش نیست. یه مقدار از اموال اینها هم اموالی است که وقت نیست، مردم تبرع میکنن برای این مؤسسات. مثلا هیئت رزمندگان اسلام، هیئت این هیئاتی که درست میشه، مردم خب پول میدن دیگه، پول میگه خرج داره این هیئت، چایی بخوان بدن، شیرنی بدن، نمیدونم مداح دعوت کنن، سخنران دعوت کنن، اینا خرج داره. هر کی میاد یه مبلغی رو تبرع میکنه برای اینا. اینا وقف نیست این تبرعات، حالت صدقه داره ظاهره، صدقاتیش که مردم قربت الله میدهن برای این، برای خرج شدن در راه اهداف این مؤسسه. خب اینا هم ما بریم اونجا استفاده بکنیم اشکالی نداره. متولیان اون مؤسسه این صدقات رو میگیرن و خرج اون راه خیری میکنن که این مؤسسه برای او تشکیل شده، در عین اینکه اون مؤسسه رسمیت ندارد، مالک اینها نمیشود. نگیم مالک میشود، مثل وقت نیست، یا مثل وقف است بنابر اون مسلکی که میگفت وقف به معنای تملیک عین موقوفه به موقوفون علیهم نیست، بلکه صدقه است. خب اینا هم نوعی از صدقات، این تبرعاتی که مردم میدن، منتها صدقه ای میدن که خرج در اون راه مخصوص بشه. تبرعاتی میگذارن، مثلا یک صندوقی گذاشتن توی همین بیمارستان نکویی که مردم فرض کنید که برای کمک به نمیدونم بیماران سرطانی یا بیماران کرونایی یا نمیدونم برای بیمارستان، اصلا عنوان بیمارستان نگیم عناوینه که انسانی هستند و افراد دارن، مثل عنوان سرطانی ها یا نمیدونم جزاوی ها یا امثال داره که منحل میشه به افراد عینی و اشخاص طبیعی، نه خود بیمارستان، تبرع برای بیمارستان، مثل تبرع برای مساجد نمیذارن یه صندوقی برای تبرع برای مسجد مخارج مسجد، و مسجد یا اون بیمارستان مالک نمیشه چون وقف نیست. منتها این صدقه ایست که، یعنی در حقیقت اون کسی که این مال را میپردازه اعراض کرده از مالش، اعراض کرده از مالش در راه خدا، منتها یه اعراض خاصی که این مصرف بشود در این راه خاص، نمیتونه در غیر اون راه مصرف بشه. خب اون متولیان میان مصرف میکنن در اون راه خاص. حالا وقتی که اگه به عنوان صدقه و اعراض باشد در این راه خاص مطرح بشود، دیگه اون شخص صدقه دهنده و پرداخت کننده اون نمیتونه بعد برگرده بگه نه نظرم برگشت، بیایید این پول منو پس بدید مثلا، چون فرزین اعراض کرد و صدقه شد. ما کان لله لا یولد، قابل فرزخ نیست. یه وقت نه، این مال را میده به متولی اون مؤسسه، میگه تو وکیل هستی از طرف من که این را خرج کنی در راه اهداف این مؤسسه، این بیمارستان یا این هیئت یا امثال ذلك. اگر صرفا وکالت بهش داده، بله میتونه از وکالتش برگرده، بگه پولمو برگرد، این وکالت رو فسخ کردم، پولو برگرد. نیت صدقه نبود، نیت اعراض نکرده بود از مالش در راه خدا. الان یه حال، حالا اینا در باب اوقاف و صدقات و اونجا باید بحث بشه، ولی به هر حال مردم در حرج نمیافتن در تصرف کردن در اموال این مؤسسات خصوصی، این شخصیت های حقوقی خصوصی که به صورت خیریه هستن. کجا حرجی لازم میاد؟ حالا اون مؤسسه هر چی بخواد باشه، ورزشگاه حیدریان باشه، نمیدونم بیمارستان لکویی باشه، بیمارستان کامکار باشه، انجمن خطاطان باشه، انجمن مداحان باشه، انجمن شعرا باشه، نمیدونم امثال اینها، در تمام این موارد این مؤسسات خصوصی خیریه حیات و حسینیه ها و اینا باشه، میتونن مردم هم وقف بکنن، هم تبرع بکنن و تصرف در اینها هم اشکالی نداره. بله بله، اگر وقف باشد، اگر هم تبرع باشه که این ادله صدقات، اطلاقات صدقه تصرف میکنن و هیچ قائل به مشروعیت اون نهاد هم نمیشیم که خودش به عنوان یک نهاد هست شده، مگر اینکه در وقف اونم ملکیت، در حد ملکیت، ملکیت عین یا ملکیت منافع، اون مقدار مشروعیت پیدا میکند، اما در غیر اون در سایر موارد لازم نیست که قائل مشروعیت بشه. هیچ حرجی هم لازم نمیاد. بیاییم سراغ مؤسسات حقوقی سود آور. اصلا به هدف سود اینها تأسیس شده. اون قسم اول نه، هدفشون خیریه بود. خیریه باز عرض کردم منظور اینه که منظور تحصیل سود نبوده، حالا ممکنه خیریه هم خیلی نباشه، مثل احزاب، جمعیت ها، اونا اهداف سیاسی دارن، خیریه به اون معنا نیست. در این حال بالاخره میشه برشون وقف کرد، به عنوان نیست که میشه برش وقف کرد اموالی رو، چون در وقف هم البته باز اختلاف هست، بعضی ها قصد قربت رو شرط میدونن، بعضی ها میگن نه اصلا قصد قربت شرط نیست در وقف، میتونم وقف بکنم هیچ قصد قربتی هم نداشته باشه. خیریه بودن به اون معنای خاص رو منظورمون نبود، منظور این که به هدف تحصیل سود نبوده، همیشه وقف کرد، همیشه تبرع کرد، تبرع به معنای اعراض یا به معنای توکیل، شخص رو وکیل بکنیم در اهداف، در راستای اهداف اون مؤسسه اونا خرج بشود. و اما اون مؤسسات سود آور مثل بانک‌های خصوصی یا شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های سهامی که الان متداول هست، یه عده با هم جمع میشن، این سرمایه هایی رو میگذارن، هر کسی یه مبلغی رو میگذاره، یک بانک تأسیس میکنن و اون بانک رو به عنوان یک شخصیت حقوقی میرن صرف میکنن، یا یک شرکتی رو، شرکت ایران خودرو مثلا، بعد از اینکه خصوصی شده، یه عده سرمایه دار آمدن، هر کسی یه مبلغی رو گذاشته، با هم شریک شدن و این مؤسسه رو تأسیس کردن یا خریدن از دولت. برها شد مؤسسه خصوصی، شرکت خصوصی. خب اینها هم ظاهرا تصرف در اموالشون هیچ مشکلی نداره، چه ما این این مؤسسات را به عنوان شخصیت‌های حقوقی جدای از سهامداران یک چیز دیگری به عنوان مؤسسه اعتباری بپذیریم، یا اینکه نپذیریم رسمیتش رو، بگیم نه این در حقیقت همون شرکت خود سهامداران است، مال اموال این شرکت تمامش مال خود همون سهامدارانه، اون شرکته تمام اموالش مال اون سهامدارهاست، حتی ساختمونی که اون شرکت درش مستقره، حتی این پرده ها، حتی در صندلی و میز و خودکار و چایی و قند و همه چیز اینا ملک مؤسسه نیست، ملک اون شرکت نیست، ملک اون سهامداران شرکته که هر کس به اندازه سهمش به نحو مشاع اموال این شرکت حق داره. یه وقت اینجوری میگیم، یه وقت نه، میخواییم برای شخصیت حقوقی جدای از سهامدارا درست بکنیم، بگیم سهامدارا پول دادن، پولشون دیگه شد پول شرکت، پول خودشون نی. بله خود به اینها به اندازه اون سهمشون از سود این شرکت سهم میبرن، نه از خود اون سرمایه. سرمایه مال اینا نیست دیگه، سرمایه رو دادن به شرکت، تموم شد. شرکت به ما و شرکت مالک است، اون سرمایه ها مال این افراد نیست. پس چرا میگید اینا سهامدارن؟ میگیم سهامدار به این معناست که اگر این شرکت سود برد، به اندازه سهامشون در اون سود جری کرد. خب اگه قائل نشدیم به این مشروعیت این شرکت به ما هو شرکت، یا این بانک خصوصی به ما هو بانک، شخصیتی براش قائل نشدیم که بگیم خود بانک شخصیت دارد و مالک سرمایه های این بانک است، اون بانک به ما هو بانک داره قرض میگیره از مردم، سپرده های مردم رو میگیره، بانک به ما هو بانک داره قرض میدهد به مردم، داره مشارکت میکند در فرض شود به اینکه پروژه های مختلف، نه بانک فرض کنید ما مشروعیت چه قبول نکردیم و خب قبول نکردید چی میشه؟ میشه یک شرکت عادی، یعنی همون سهامدارها مالک اموال این بانک هستن، اون سهامدارها هستن که از شما دارن قرض میگیرن، اون هم شخصیت های حقیقی هستن دیگه، مشکلی نداره. شما که میرید پولت توی این بانک میگذاری، بانک خصوصی میذاری، تو بانک دفتر تبلیغات میذاری مثلا، یا بانک رسالت میذاری که یک بانک خصوصی است و دولتی نیست، در حقیقت دارید به اون سهامدارای اون بانک دارید قرض میدید، اون سهامدارا هم که آدمان شخصیت های حقیقی هستن دیگه، مشکلی نداره. سهامدارا دارن از شما قرض میگیرن، اونها دارن که به شما قرض میدن، پس همه این اموالی که رد و بدل رد و بدل می شود همش مشروعه. شما میرید ماشین می خرید از ایران خودرو مثلا، خب فرض کنید مؤسسه شرکت ایران خودرو به عنوان یک شرکت رسمیت ندارد، خیلی خب فوقش میشه اون کارخانه، اون ابزارالات، اون اموال، اونایی که تو شرکت هست مال سهامدارای اون شرکته. خب شما میرید ماشین می خرید، سپرده میذارید، بعد اقساط میدید، اینو دارید با اون افراد سهامدار که از شخصیت‌های حقیقی هستن با اونا دارید معامله میکنید دیگه، مشکلی نداره، چه حرجی؟ اونها از شما پول میگیرن، شما از اونا جنس میگیرید، قرض میدید، قرض میگیرید، هیچ اشکالی نداره، شخصیت‌های حقیقی هست. پس ببینید آقا تمام این معاملاتی که با این شخصیت‌های حقوقی مختلف دولتی غیر دولتی هر چی میشه، ظاهراً به بنبستی نمیرسیم که یک عنوان ثانوی درست بشه به نام حرج، بعد بگیم چون این عنوان ثانوی هست پس اطمینان پیدا میکنیم که شارع این شخصیت‌های حقوقی را مشروع دانسته است. عنوان ثانوی پیدا نمیشه، حرج پیدا نمیشه، همش با همون عناوین اولیه قابل حله. در این شخصیت‌های حقوقی خصوصی که خیلی واضحه چه خیریه است چه غیر خیریه است، که هیچ حرجی نیست. در شخصیت های حقوقی دولتیش هم دولت مشروع باشه که هیچ مشکلی نداره، دولت نامشروع هم بنابر اینکه مالک نباشد اونجا یک مشکلی پیدا میشه، بدان که اونم از راه مجهول المالک و اینها قابل حل بود. هیچ حرجی به نظر میرسه که پیدا نمیشه که ما بگیم به خاطر این عنوان ثانوی حرج، حالا قاعده با جعل علیکم فی الدین من حرج مثلا مشرع باشد و مشروعیت بده به این مؤسسات، یا بگیم که نه قاعده مشرع نیست ولی ما اطمینان پیدا میکنیم که شارع چون این حرج ها لازم میاد در جامعه لذا قائل به مشروعیت است. نه هیچ حرجی لازم نمیاد، ثبت العرش ثم انقص. پس از این راه هم نمیتونیم به اون نتیجه برسیم. یه نکته دیگری در فرمایش مرحوم آقای قمی رضوان الله علیه وجود داشت که لازمش این است که مردم خمس ندن، اگر پولشون تو این بانک ها گذاشتن دیگه مالک مالی نیستن تا بیان خمس بدن، ارباحشون رو حقوقش کسی ارباح بریزه توی بانک، در نتیجه خمس برش واجب نیست. البته این حرج نیست، این دیگه حالا یه چیز دیگری است، این خود به نفع عدم حرج این خیلی هم رفاه چیزه. عرض میکنم که نه این مشکل هم ظاهرا پیش نمیاد، به خاطر اینکه اگر تو بانک خصوصی گذاشت که هیچ مشکلی نیست چون داره قرض میده به اشخاص و اشخاص فوقش اینه دیگه، اون بانک خصوصی رو اگر چنان تو شخصیت حقوقیش رو هم نپذیرید بالاخره شخص طبیعی که هست داره به اونا قرض میده در زمینه اونا سم عجب ازشون میگیره. حتی اگر اون بانک خصوصی معاملات غیر شرعی هم داشته باشه، مثلا فرض کنید که جریمه تأخیر بگیره، نمیدونم ربا بگیره فلان اینها، خب ما که نمیدونیم همه اموالش از این قبیله، قاعده ید در مورد اون اشخاص جاری است، اشخاص حقیقی هستن، قاعده ید جاری است و میتونیم با اونها تعامل بکنیم و هیچ مشکلی هم نداره. در بانک های دولتی غیر مشروع هم اگر بخواد بذاره، در اونجا این پولی که ربح به دست آورده و چون به مجرد ربح مالک میشه، وقتی مالک شد خمس میاد، ما غنمتم اعلم ان ما غنمتم ان لله خمسه و للرسول ذو القربى. به مجرد اینکه غنیمت گرفته شد، حالا غنیمت در اونجا معنی مطلق الربح بگیریم اونطوری که در روایات تفسیر شده، به مجرد سود گرفتن یجب الخمس. بله به شما اجازه داده اند که الان پرداخت نکنید، الخمس و بعد المعونه، بعد از اینکه معونه های سالتون این میتونید در معونه های سالتون خرج بکنید و بعدش خمس رو بدید هرچی که باقی موند، و الا خمس از همون لحظه اول تعلق میگیره. پرداختش رو گفتن که بعد از کسر معونه ها هرچی باقی موند ما. خیلی خوب، حالا من قبل از این که در معونه خرج بکنم، این مالی که ربح بردم، این حقوقی که گرفتم، یا این مزد کارگریم کارمندیم هر چی که گرفتم میبرم میذارم توی بانک دولتی غیر مشروع. مثلا این که میذارم اونجا دو تا نظر هست، یکی این که من دارم اتلاف میکنم این رو، چون دیگه این پولی که گذاشتم دیگه کی میگه این پول به دست من برسه، میره غرق میشه در بین همه این پولهایی که در اونجا هست و عرفن دیگه من این به منظره موجود نیست، عرفن میگن این تلف شد و اون اموالی هم که اونجا هست مجهول مالکه و اگرم من رفتم گرفتم این یه مال جدیدی است که من دارم میگیرم، ولی اون مال من تلف شده. بعضی ها نظرشون اینه، خب اینجا چرا خمس بر من واجب نباشه؟ از ما اولین لحظه‌ای که من این مال رو این ربح رو گرفتم خمس برش اومد، یجب علی الخمس، حق نداشتم اتلافش بکنم، مثل اینکه ببرم بریزم تو دریا، خمس من بر واجبه، تلفش کردم بدل خمس رو میدم، نیست که من برم تلف بکنم من مجازم در معونم مصرف بکنم، نه اینکه تلفش بکنم. پس خمس واجبه. اگر بگیم این به منزله تلف است، جعل این ربح در بانک به منزله تلف است، خمس بهش تعلق گرفته. و اگر بگیم نه این تلف نیست، این مخلوط شده با اموال دیگر، ولی خیلی هنو اون اموال مجهول مالک ها زیادن، هر کسی یک سهم یه مقداری داره در این بانک، این مخلوط شده با بقیه، خیلی خوب میشیم شریک، هر من اون زید عم اینا همه پولامون رفته اونجا با هم مخلوط شده، منم تلف نشده مالم، گم شده تو اینها. مثل اینکه مثلا یک خروار گندم اینجا هست، هر کسی یک کیلو گندم اومده ریخته شده خروارها گندم، منم اومدم یک کیلو ریختم، این یک کیلوی من قاطی شده با بقیه گندم، خب میشیم شریک، تلف نشده. بعدم اون پولی که من میگیرم از بانک به مقدار اون مقداری که ریختم همون مقدار رو میگیرم، در حقیقت دارم افراز میکنم سهم خودم را از این مال و شرکت. حالا افراز باید با ترازی با همه شرکا باشد. حالا من دسترسی به شرکا ندارم، با اذن حاکم شرع افراز میکنم سهم خودم را برمیدم، بازم خمس بر من واجبه، من دارم حق خودم رو میگیرم، چیزی دیگری نمیگیرم. پس این مشکل هم پیش نمیاد، مشکلی که ایشون نه حلش پیش میاد نه عدم خمس پیش میاد، ایشون میدانی در حال از این راه ظاهرا نمیشه اثبات کرد مشروعیت شخصیت حقوقی را، چون حرجی در کار نیست. نمیدونم دیگه راه دیگه فعلا به نظرم نمیرسه برای مشروعیت شخصیت های حقوقی. اون قسمتی که شخصیت‌های حقوقی خصوصی که گفتیم اگر هم ما قبول نکنیم مشروعیتش را، خب فوقش این است که با اشخاص حقیقی داریم معامله می‌کنیم، پس تصرف در اون اموال مشکلی پیش نمیاد چون اشخاص طبیعی هستن اونها. بله یه آثاری برای اینکه اون شخصیت حقوقی باشد یا طبیعی بار کرده اند که قبلا هم متعرض شدیم، مثلا اگر افلاسی پیدا شد برای شرکت از اموال اشخاص حقیقی نمیان طلبکارها طلبشون رو بگیرن، یا اگر بعضی از اشخاص حقیقی مبتلای به افلاس شدن مرشکست شدن از اموال شرکت نمیرن بگیرن، در صورتی که اون شرکت خصوصی حقوقی مشروعی باشد، از اموال شرکت برداشت نمی کنن به بهانه اینکه فلان شخص حقیقی ورشکست شده، میگن بیاید از پولای خودش بگیریم، این پولا مال شرکته، مال او نیست، گرچه او سهامدار شرکت هم هست. به خلاف این صورتی که بگیم نه شرکت به ما هو شرکت یا بانک خصوصی به ما هو بانک شخصیت حقوقی ندارد و اموالش مال همون اشخاص حقیقی است، پس اگر شخص حقیقی ورشکست شد میتونیم از اموال اون شرکت یا اون بانک اون مقداری که اون سهمش هست بریم برداشت بکنیم، یا برعکس اگر شرکت ورشکست شد میتونیم بریم از اموال اون اشخاص حقیقی، چون فرقی بین بانک و اون اشخاص حقیقی سهامدارهای حقیقی نیست، بخلاف اون جایی که مثلا خود شرکت یا بانک خصوصی به ما هو بانک به ما هو شرکت یه شخصیت حقوقی داشته باشن، اونجا در صورتی که در صورت افلاس چیز اون آثار مترتب میشود. این فایده رو نمیتونیم بگیریم، این استفاده رو نمیتونیم بکنیم، البته این حرجی ازش لازم نمیاد، فوقش میگیم نه بله شرکت ورشکست شده است، شرکت هم که رسمیت ندارد، میریم سراغ شرکا، حرجی لازم نمیاد، مثلا یه حرج نیست. ولی حالا اگر حاکم شرع صلاح دید که برای مثلا اقتصاد مملکت، برای نمیدونم توسعه اقتصادی، برای اینجور چیزا واقعا لزوم ضرورتی دارد وجود شخصیت های حقوقی، میتونه اونجا از راه ولایت فقیه بیایم. قبلا بحثش کردیم که ولی فقیه بیاد بگه نه آقا درسته این اموال اموال شرکاست، ولی شما حق ندارید ای طلبکارها، حق ندارید بیاید از اموال شرکت بردارید، من منعتون میکنم، چون مال مال شماست دیگه، شما طلبکارها بخواید پول بگیرید، من میگم این پولتون رو تصرف نکنید. همونطوری که میتونم اجبارتون بکنم پولتون ازتون بگیرم، به قول مرحوم امام عبار از دوشت بردارم بگم من به عنوان مالیات میخوام جبهه ها رو تأمین کنم، خب میتونم بهت بگم آقا دست به اون اموال شرکت نزن، درسته تو طلبکاری، یا از این آقا طلبکاری ورشکست شرکت ورشکست شده، دست به اموال این آقا نزن، به عنوان ولایت فقیه میتونه تصرف بکنه و اون شرکت های حقوقی را در عین اینکه مشروعیت نمیدهد، در عین حال آثار و احکام شرکت حقوقی را تنفیذ میکنند، احکام تکلیفیش را. به هر حال این غیر از مسئله حرج است، از راه حرج نتونستیم درست بکنیم، تنها راهی که به نظر معقول میرسه همون مسئله ولایت فقیه است و اونها. به نظرم بحث بعدی این باشه که آیا دولت‌های نامشروع مالکند یا مالک نیستند؟ راجع به مالکیت دولت‌ها بحث می‌کنیم. چون بالاخره یکی از شخصیت‌های حقوقی که در اسلام به رسمیت شناخته شده خود دولت است. آیا فقط دولت مشروع یا اعم از دولت مشروع و غیر مشروع؟ دولت‌های طاغوتی هم مالکند. این یک بحثی است که به نظرم مناسب است در این نتیجه گیری ها، چون که اگر مشروع شدن دیگه مبتلایی به اون راه مجهول المالک و اون بحث ها رو دیگه لازم نداریم که بانک های دولت های طاغوتی اینها چیان تصرف در اموالشون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه دیگه اون میشه بحث ولایت فقیه، باید ببینیم که آیا در زبان غیبت دولت مشروع داریم یا نداریم، و اون بحث جداییه دیگه، اون بحث سیاسیه، ربطی به بحث اقتصادی نداره. الان بحث ما در شخصیت‌های حقوقیه، اون انشالله بحث جداییست، اون بحث ولایت فقیه نه وارد اون نمیشه.
نه شما
حفظكم الله خداحافظ.